زندگی ناممکن، نوشته مت هیگ، ترجمه مهسا صباغی، راوی حمید فرید. الف شروع می شود. تمام چیزی که داشتم یک چمدان کوچک چهارخانه، یک تکه کاغذ که رویش نشانی نوشته شده بود و پاکتی محتوی یک کلید بود. همه‌اش همین. جهانی متراکم که دنبال خودم می کشیدم. راننده تاکسی در همان حال که چمدانم را توی صندوق عقب خودروی سفید براق می گذاشت لبخند زنان از من پرسید: کدام هتل؟ ردیفی از خودروهای کاملا مشابه پشتش پارک شده بودند. لوسیون پس از اصلاحش تداعی کننده رایحه جنگل بود و به طرز چشمگیری شیک و آراسته بود. ریش مرتبی داشت. عینک آفتابی به چشم داشت. بیشتر شبیه راننده های مسابقات فرمول 1 بود تا راننده تاکسی. بازوهایی داشت که می توانست با یک گاو نر کشتی بگیرد. او عینک آفتابیش را بالای پیشانیش گذاشت و توی چشمهایم نگاه کرد. با وجود لهجه خیلی غلیظ، تسلطش بر زبان انگلیسی عالی بود. من خوب نمیتوانم درباره آدمها از روی شکل و قیافهشان قضاوت کنم، اما او چهره صادق و لبخندی پسرانه داشت. از او خوشم میآمد، اما همچنان در این کشور غریب احساس بیگانگی میکردم. گرمای هوا آزاردهنده بود و تابلوهایی که به زبان اسپانیایی و کاتالانی نوشته شده بودند جلوی چشمانم رژه می رفتن. آسمان آبی یک دست و غریب، شماره پلاک خودروها، معماری شیک و نمای شتری رنگ فرودگاه، مثل کودکی که به آدم بزرگها نگاه می کند به نخلهای بلند نگاه کردم و سرم گیج رفت. احساس گمگشتگی و سردرگمی می کردم. نمی دانستم دارم چه کار می کنم. در 4 سال گذشته دورترین جایی که رفته بودم فروشگاه تسکو در جاده کنویک بود. برای همین ایستادن میان خیلی تاکسی ها و ازدحام جمعیت سراسیمهی که چمدان هایشان را دنبال خود می کشیدن و آن نخل های قولاسا باعث شد احساس کنم که یک ماجراجو هستم. مثل دونکیشوتی که لباس‌های برند مارک اند اسپنسر پوشیده باشد. سلام. هولا. اونجا هتل نیست. خونه است. کاسا کاسا کاسا. من آن عادت افتضاح انگلیسی‌ها را داشتم که باور دارند اگر حرفی را به اندازه کافی تکرار کنی بالاخره طرف مقابلت متوجه می‌شود چه می‌گویی. کاغذ نشانی خانه را به دست راننده دادم. جوری به آن خیره شد که انگار فهمیدنش دشوار است یا اینکه او را کمی اذیت می‌کرد. با اینکه می‌توانست بخواند اسم جاده را برایش تکرار کردم. کارترا سانتا اولالیا. به طور واضحی داشتم این اسم را اشتباه تلفظ می‌کردم، اما او محترمانه برخورد کرد و به رویم نیاورد یا کلاً آن را نادیده گرفت. همچنان به نشانی خیره شده بود، به نوشته روی کاغذ. ابری از نگرانی چهرش را پوشان. عذرخواهانه گفتم دستخطم افتضاحه. اما مشکل از دستخط من نبود. لبخند از روی صورت راننده تاکسی کاملا محو شد. کمی بعد گفت من اینجا را میشناسم. قبلا اونجا رفتم. اوه واقعا؟ او سری تکان داد و به راننده تاکسی دیگری که کنارش پارک کرده بود نگاهی انداخت. او مرد مسن‌تر و کچلی بود که به خودروش تکیه داده بود و داشت سیگار می‌کشید. نگاهی به ما انداخت که با زبان بی‌زبانی می‌خواست زودتر شرمان را کم کنیم. بنابراین سوار خودرو شدیم. پرسیدم همه چیز مرتبه؟ راننده تاکسی لحظه‌ای مکث کرد و بعد خودرو را از پارک درآورد. ظاهراً از آن حال و هوا بیرون آمده بود. آره به گمونم. اون خونه همون که کنار پیست کارتینگ قرار داره مگه نه؟ راستش نمیدونم، من تازه واردم. اومدیم به خانواده سر بزنیم؟ خانواده، واژه‌ای پر از احساس دوستی و صمیمیت و در عین حال دردناک. گفتم نه نه، واسه سر زدن به کسی نیومدم، فقط قرار مدتی توی این خونه اقامت کنم. آخه زنی رو که صاحب این خونه بود میشناختم. ظاهرا راننده تاکسی میخواست در این باره چیزی بگوید، اما تصمیم گرفت زبان به کام بگیرد. حین رانندگی از کنار درخت‌های نخل، کافه ها و رستوران های کنار جاده‌ای و بیلبورد های بزرگ رنگ رو رفته زیر آفتاب عبور کردیم که کلوب های شبانه را تبلیغ می کردن. خروسی با بی احتیاطی وسط جاده راه می رفت. دو تا پیرمرد در گرمای بیرون یک بار محقر نشسته بودند و شطرنج بازی می کردند و می خندیدند. بیرون بار یک دستگاه فروش خودکار قدیمی گذاشته بودند که نوشابه فانتای لیمویی تبلیغ می کرد. از کنار چند گلخانه بزرگ با باغچه های طراحی شده و تعداد زیادی گلدان بزرگ کاکتوس و درخت های زیتون عبور کردیم که در نور خیره کننده محوطه سوسو می زدند. راننده شیشه را کمی پایین داده بود. رایحه سرو کوهی و کاج و مرکبات شامم را پر کرد. عطر شیرین مدیترانه‌ای. جزیره سرسبزتر از چیزی بود که انتظارش را داشتم. نمیدانم چرا، اما آنجا را بیشتر خشک و برهوت تصور کرده بودم تا سرسبز و شاداب. هوا بدون شک گرم و خشک بود و ساختمان‌ها سفیدی کورکننده‌ای را زیر نور آفتاب منعکس می‌کردند. اما هرچه از فرودگاه دورتر می شدیم، درختان کاج متراکم تپه ها را می پوشندن. دور از جاده روی تپه ها و میان درخت ها ویلاهای زیبایی جا خوش کرده بودند. یکی از ویلاها به ما نزدیک تر بود. گلهای صورتی و سرخابی بوگنوویل در نمایشی غرورآمیز از زیبایی از دیوارهای آن آویزان شده بودند. منظره چشم نوازی از تنه پیچ خورده درخت خرنوب در محوطه ویلا به چشم می‌خورد. راننده دوباره تکرار کرد: من این خونه رو می‌شناسم. اما این بار به حرفی که می‌خواست به من بزند نزدیک‌تر شد. یه خونه تک و تنها کنار جاده است. آدم‌های زیادی اونجا رفت و آمد داشتن. آدم‌ها؟ آره آدم‌ها. خب چه جور آدم‌هایی؟ همه جور آدمی. یه مرد ریشو بود که جز مایو هیچی به تن نداشت. اون یه پیرمرد ریشو بود. میگفتن قواسه، میدونی؟ قواسی اسکوبا. اون مرد صاحب خونه رو میشناخت؟ به گمونم. من دوبار بردمش به اون خونه. بار آخر یه زن هم همراهش بود که خیلی جوانتر از خودش بود. اونها دوستای صاحب خونه بودن؟ نمیدونم، به گمونم اون دوستهای زیادی داشت. بعضی وقتها خانواده ها میومدن به دیدنش، گردشگرها هم میومدن، معمولا از بریتانیا و آلمان و اسپانیا بودن. یه بار یه مرد ثروتمند و خوشتیپ رو از رستوران نزدیک هاردراک هتل سوار کردم. اون برای غذا خوردن رفته بود اونجا. اونجا گرونترین رستوران دنیاست. میدونستی؟ گرونترین رستوران دنیا اینجا توی ایبیزاست، نه توی پاریس یا نیویورک یا دبی، همینجا. راننده جمله آخر را با لحن عجیبی ادا کرد که آمیزه ای از غرور و تمسخر بود. او ادامه داد: اون مرد صاحب کلی هتله. اسمش رو فراموش کردم ولی با الف شروع میشه. اخیراً یه زنی به این خونه رفت که داشت گریه میکرد. گریه میکرد؟ ازش پرسیدم حالش خوبه؟ اون جواب داد که بعد از رفتن به اونجا میفهمه، اما این عجیب ترین چیزی نبود که شاهدش بودم. پس چی عجیب تر از این بود؟ یه شب یه چیز دیوونه کننده اونجا دیدم. دیوونه کننده؟ او در آینه عقب ماشین نگاهی به من انداخت و گفت: آره، یه نور خیلی عظیم که داشت از اون خونه میتابید، از پنجره هاش. من داشتم با ماشین از جلوی خونه میگذشتم. چطوری توصیفش کنم؟ نور کاری کرد که نتونم جلوم رو ببینم. نزدیک بود از جاده منحرف بشم. میخواستم جوابی بدهم، اما درست در همین لحظه صدایی از بیسیمش پخش شد و کسی به زبان اسپانیایی چیزی از او پرسید. راننده تاکسی جواب داد و من یک کلمه از حرفهایی که بینشان رد و بدل شد نفهمیدم. اینجا نه یک جزیره برهوت بود و نه خالی از سکنه. به رغم پیش داوری هایم شاهد یک مکان مسحور کننده بودم. هوای اینجا با جاهای دیگر فرق داشت. دلم میخواست زودتر بدانم خانه کریستینا چه شکلی است. در واقع آنجا دیگر خانه من بود، اما دشوار از خودت را مالک چیزی بدانی که هیچ وقت ندیده ای. چیزی که احساس میکنی لیاقتش را نداری. انگار اشتباهی برنده جایزه ای شده باشی. اما احساسی در من پدید آمده بود که گذرا اما دلپذیر بود و غیر عادی. مرا کمی یاد احساسی میانداخت که در سفرهایم در دوران جوانی تجربه کرده بودم. احساس احمقانه است، اما چون شاید تو هم تجربه اش کرده باشی آن را با تو در میان میگذارم. احساسی شبیه به این که تمام هستی به یک باره در حال وقوع است. انگار لحظه حال به توان دو میرسد یا توان سه یا حتی توان چهار. منظورم این است که آن را وارد فضای چهار بودی می کند و همین که می فهمی چقدر لحظه حال در آن واحد دارد اتفاق می افتد سرگیجه می گیری. این که در این لحظه چند راننده تاکسی در همه قاره های جهان دارند با بیسیم هایشان صحبت می کنند. چند نوزاد در دنیا دارند به دنیا می آیند. چند آدم ساندویچ می خورند یا شعر می نویسند یا با مرده ها حرف می زنند. گفتم تو درباره یه نور حرف زدی. صدایم ضعیف و گیج بود چون در آن لحظه از کنار مغازه‌ای تک و تنها در کنار جاده گذشتیم که سال د ایبیزا نام داشت. پانوش سال د ایبیزا به معنی نمک ایبیزا. ادامه متن. مغازه رنگ آبی فیروزه‌ای زیبایی داشت، اما بعد چیزی آرامشم را به هم زد. حواسم یک مرتبه تیز شد. درست مثل حیوانی که یک هم متوجه می شود در معرض خطر خورده شدن قرار دارد. بیرون مغازه یک دوچرخه قرمز روی زمین خاکی خوابانده شده بود. یکی از مشکلات اصلی جهان وجود همیشگی دوچرخه های قرمز بود. به هر حال من همان کار همیشگیم را انجام دادم که در مواجهه با دوچرخه های قرمز یا هر چیزی که مرا یاد دانیل میانداخت انجام میدادم. به ریاضی پناه بردم. چشمم به تابلوی کنار جاده افتاد که نوشته بود سانتا اولالیا 3، سان خوان 21، پورتینات 25. توی ذهنم شروع کردم به درصد گرفتن. 25 درصد 3 می شود 75 صدم. 3 درصد 21 می شود 63 صدم. و 21 درصد 25 می شود 5.25. برخی از آدم ها برای آرام کردن خودشان نفس عمیق می کشند. آن سه تا زن توی هواپیما یوگا کار می کردن. اما من ریاضی را همراه خودم داشتم. کمک می کرد تا حواسم از چیزهای ناراحت کننده پرت بشود. کمکم می کرد تا دستکم برای لحظاتی اندوهایم را فراموش کنم. چیزهایی وجود داشتند که نمیشد تقسیم یا تجزیهشان کرد.